میشنوید از پخش رادیو گفتگو به مناسبت سالروز قیام خونین 15 خرداد 1342. دکتر سعید صادقلو در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی. آقای صادقلو، ما برای اینکه بتونیم یک بررسی داشته باشیم نسبت به پیامدها و آثار و نتایج 15 خرداد، خب همون ایام رو بایدش بررسی داشته باشیم و هم سالهای بعد از اون که نهایتاً 15 سال بعد منجر شد به پیروزی ملت ایران در 22 بهمن 57. خب ما در اون سالها در همون ایام شاهد بودیم که علاوه بر داخل کشور این کشتار بازتاب جهانی پیدا میکنه. رسانه‌های جهان، روزنامه‌های جهان به این کشتار مردم ایران اشاره میکنن، به موضوع دستگیری حضرت امام بسیاری از علمای جهان واکنش نشون میدن که شاخص عینشون اعتراض رئیس الازهر مصر هست. یک بررسی ابتدا با کمک جنابعالی داشته باشیم نسبت به این بازتاب ها و بعد هم تأثیراتی که قیام 15 خرداد داشت در داخل کشور، انعکاسی که پیدا و عملی که داشت.
بله، پیرو سخنان شما، البته یه مطلبی مونده بود، اینکه شخص شاه به یک باره انقدر گستاخ نشد. نها کنید سال 40 وقتی آیت الله بروجردی فوت میکنن، به جای اینکه به در واقع حوزه علمی قم تسلیت بگن، به در واقع نجف تسلیت میگن، یعنی حتی میخواستن که قم ببرن، اما
مرکزیت رو از قم
ببرن. مرکزیت رو ببرن، گستاخشون در این حد بود، اما هرچی به پیش رفتیم هی تو این گستاخی به پیش رفتن و در 6 خرداد 42 در کرمان سخنرانی که داشتن با گستاخی تمام روحانیت را به در واقع دزدی، غارتگری و حیوانات نجس متهم کردن. یه انقدرشون گستاخ شد شخص شاه، اینو یادمون باشه. اما در مورد به هر حال پیامدهای قیام 15 خرداد و واکنش‌های بین‌المللی که انجام شد یادمون باشه، حالا دانشگاه الازهر، حوزه الازهر، چیزی به هر حال حضرت امام در جهان اسلام در واقع مرد شماره‌ای که جهان اسلام تبدیل شده بود، یعنی همه جهان اسلام در واقع با اتحاد خودشون در واقع از حضرت امام تبعیت میکردن و عشق و علاقه خاصی که کل جهان اسلام، فارغ از این که شخصی اهل سنت باشه یا شیعه باشه، کل جهان اسلام در واقع حضرت امام رو با عشق و علاقه سخنانشون رو بررسی میکردن و بازتاب میدادن. و از طرفی دیگه توازن‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی رو در منطقه میتونست عوض کنه قیام 15 خرداد. یعنی خدمتتون عرض کردم اگه چند ساعت دیگه ادامه پیدا میکرد، شک نکنید که محمد رضا شاه رو شما جایی که تو تهران ببینید، ممکن بود تو کشور دیگه ببینید، یعنی سر از کشور دیگه در بیاره. خب اینو مهمه، جهان مهمه براش که در ایران چه اتفاقی میفته و کفه قدرت به کدوم طرف میچرخه. از این نظر اگه بررسی کنیم، برای جهان فوق‌العاده مهم بود، هرچند یادمون باشه جهانیان، قدرت‌های جهان پیرو منافع خودشون هستند، یعنی اونا هیچ موقع قیام 15 خرداد رو با این آرمان‌های الهی که ما بررسی می‌کنیم بررسی نمی‌کنن، این یادمون باشه. اما در مورد نتایج پیامدهای قیام 15 خرداد، نتایج فوق‌العاده عظیمی داریم. یکیش این که دور جدید مبارزات روحانیت شروع شد و مبارزه جدیتر به عرصه به صحنه های سیاست کشور وارد شد. نتیجه دوم این که در واقع نیروهای معارض مذهبی در مرکز قرار گرفتن. یعنی شما در قبل از این اتفاق می‌بینید که نیروهای ملی‌گرا و چپ بودن، اما در قیام 15 خرداد مرکزیت با نیروهای معارض مذهبی بود. اونایی که مذهبی نبودن در واقع در این قیام به حاشیه رونده شدن. مورد سوم رشد آگاهی و تفکر انقلابی در مردم بود و اینکه قیامشون یه قیام فوق‌العاده خودجوشی بود، یه قیامی بود که از دل ملت برخواسته بود، از دل در واقع اسلام برخواسته بود. مورد چهارم افشای چهره مزدورانه شاه و شخصیت ریاکارانه اوست. خب اینم خدمتتون عرض کردم دیگه، هر چه پیش رفتیم این گستاخی شخص شاه بیشتر شد و اون محافظه کاری ها رو دیگه کنار گذاشت و با گستاخی تمام توهین میکرد به روحانیت، که البته تودنی محکمی هم خورد. مورد پنجم تشکیلاتی تر شدن سازمان ها گروه های اسلامی اگه دقت کنیم پس از این اتفاق هست که گروه های مختلف احزاب مختلفه به وجود میان و اقدامات مردم مذهبی کشورمون خیلی تشکیلاتی تر میشه. مورد ششم این بود که به مبارزان دینی و غیر دینی شاه نشان داد که رژیم شاه از طریق مسالمت آمیز اصلاح ناپذیر است. همه فهمیدن، همه زمان، همه در واقع مردم زمان فهمیدن که این رژیم طاغوت با در واقع کار مسالمت آمیز و گفتگو اصلاح در واقع ناپذیره. مورد هفتم، تثبیت مرجعیت و رهبری امام خمینی با تایید مراجع علما و حمایت مردم بود.
چند مورد موارد شما؟
بله، 10 مورد هست نتیجه که
مهمان تلفنی دیگه داریم.
بله، مورد هشتم، بی‌اعتباری شرق و غرب در بین مردم و پایه‌گذاری اصل نه شرقی نه غربی هست به دلیل موضع‌گیری‌های منفی آمریکا و شوروی در مقابل قیام مردم. مردم فهمیدن که آقا نه غرب نه شرق در واقع برای اونها کار خاصی انجام نمیدن و ملت مسلمان خودشون باید بپاخیزن. مورد نهم، در واقع بذر فرهنگی مبارزه به عنوان یک تکلیف الهی در جامعه کاشته شد که ثمرش رو در پیروزی انقلاب ما به عینه میبینیم. مورد آخر، رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی مبارزه و شخص اول مملکت. یادمون باشه تا قیام 15 خرداد شاه سعی میکرد در واقع در بره از این قضیه، مسئولیت ها رو میده خیران نخست وزیر. اینجا مردم فهمیدن که آقا هرچی از شخص شاه و نخست وزیر میتونه بیمعنی باشه.
خب ما یک گفتگوی کوتاه تلفنی داشته باشیم، بعد برمیگردیم جنبندی شما رو خواهیم داشت. آقای مهدی اسلامی در این بخش از برنامه ما میپیوندن، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل تاریخی. آقای اسلامی سلام.
سلام عرض ادب و تسلیت سال روز شهادت شهدای 15 خرداد رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو دارم.
آقای اسلامی یک سوال از جناب عالی داشته باشم و کمک بفرمایید کوتاه پاسخ شما رو بشنویم. چقدر انقلاب اسلامی ملت ایران مدیون واقعه 15 خرداد سال 42 است؟
همونطور که مستحضر هستید 15 خرداد مبدأ نهضت بزرگ امام خمینی و روحانیت مبارز و مردم نبود. نهضت از سال 1341 آغاز شده بود و 15 خرداد یک نقطه عطفی بود که نمادهای مختلفی از مبارزه رو نشون داد و منجر به یک جهش به سوی گامهای بعدی شد. از این جهت تأثیر بسیار ویژه‌ای رو در نهضت امام خمینی و تا امروز داشته. تا پیش از اون تلقی عمومی این بود که نهضت امام خمینی نهضتی منحصر به گروه های خاص که پیرو یک مرجعیت هستن هست، اما 15 خرداد نمادی بود که رابطه مردم رو با یک مرجع تقلید و آنچه که ما بعداً تحت عنوان امامت و امت بیشتر تبیینش کردیم نشون داد. همینطور اثر مذهب رو در جامعه‌ای که تلقی برخی این بود که بعد از رفتارهای رضاخان و پسرش از مذهب تا حدی فاصله گرفته نشون داد، چون همونطور که مستحضر هستید 15 خرداد ریشش در روز عاشورای سال 42 بود و راهپیمایی که روز عاشورا اتفاق افتاد، بعد سخنرانی امام و بعد واکنش مردم به بازداشت حضرت امام ادامه اون فضای مذهبی رو نشون داد و به نظر من یکی از اولین نمادهای مقاومت بود در نهضت امام خمینی، مقاومت مردمی که نشون میداد که مردم برای اون ایدئولوژیشون، اون دیدگاهشون حاضرن چگونه مقاومت کنن و بایستن، همون مقاومتی که تا امروز هم پرچمش در دست ولی فقیه هست.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای اسلامی.
در خدمتتون هستم.
خب خدمت آقای صادق رو هستیم و بخش پایانی و جمع‌بندی بحثمون رو در ویژه برنامه نهضت جاری داشته باشیم. آقای صادق رو، آثار و نتایج قیام 15 خرداد رو به عنوان نقطه عطف انقلاب اسلامی جناب عالی به صورت فهرستوار بیان کردید. قدری بیشتر در این باره صحبت بکنیم که چرا 15 خرداد رو نقطه عطف انقلاب اسلامی میدانند و سرآغاز نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بله، باید اشاره کنیم که در واقع قیام 15 خرداد با همه بزرگی که داشت بخشی از بیدارگری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی بود. من به نوبه خودم یه نوع حکمت الهی در این قیام 15 خرداد میبینم که ما نتیجهش رو در انقلاب، شاید اگه قیام 1542 اتفاق نمیافتاد در واقع انقلاب اسلامی بروز میکرد، اما قطعا شاید زمانش فرق میکرد. به هر حال این خیلی مهم بود، این که در برهه خاص قیام 15 خرداد به وقوع پیونده. اما آثار بزرگی داشت، به هر حال نهضت بیداری اسلامی که به رهبری حضرت امام به وجود اومد آثار و نتایج فوق العاده زیادی داشته. اسلام سیاسی، در واقع ورود جدی به اسلام سیاسی ما داشتیم از این تاریخ به بعد، که همچنان همین نهضت البته ادامه داره. ورود جدی به اسلام سیاسی و همینطور ورود اسلام سیاسی به روند بیداری اسلامی، تا اون موقع همچین چیزی به جدیت وجود نداشت. ورود آشکار مرجعیت شیعه به عرصه مبارزه با استبداد داخلی، یعنی مرجعیت شیعه به رهبری حضرت امام با قاطعیت به میدون اومدن و در واقع دست استبداد داخلی رو رو کردن و دست وابسته شاه رو به آمریکایی‌ها رو کردن. نتیجه سوم بیداری اسلامی به رهبری امام پیوند بیش از پیش حوزویان و دانشگاهیان بود، که حضرت امام بارها تاکید داشتن که حوزه و دانشگاه باید با هم متحد باشن، که ما در واقع نباید دانشگاهمون، چون به هر حال از غرب گرفته میشه لفظ دانشگاه، نباید با حوزه دچار در واقع اختلاف بشن و این وحدت همیشه باید در واقع بیداری اسلامی وجود داشته باشه. موردش هم طرح اندیشه حکومت اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه است، که البته از اون خیلی قبل هر از سال 42 در واقع نظریه ولایت فقیه مطرح کردن و پایه هاش در قیام 15 خرداد 42 ریخته شد. مورد پنجم، بازسازی کارکرد مسجد و منبر و تبدیل آن هم به کانونهای بیداری اسلامی بود. حضرت امام شخصیت عجیبی هستن در طول تاریخ، یعنی شخصیتی ظهور میکنه که با اون استبدادی که در کشور وجود داشت و اون وابستگی که به نظام قبل وجود داشت ظهور کردن و در واقع رهبری انقلاب رو به دست گرفتن و ما کاملا مدیون حضرت امام هستیم که اومدن ملت رو متحد کردن. و این نهضت هم نهضتی نیست که تموم شده ما تلقی کنیم، ما نهضتی که شروع کردیم کماکان ادامه داره، حالا به طریقهای مختلف. هر روز ما با به هر حال این خارجیان روبرو هستیم، 42 به یه شکلی و امروز به شکلی دیگه، و باید در مقابل اونها یقینا بیستیم.
ما حدوداً دو دقیقه فرصت داریم نکته پایینی و جنبندی شما رو میشنویم آقای صادقلو.
بله، نکته ای که در اینجا مطرحه اینه که ما یقین بدونیم که ما به هر حال قیام 15 خرداد اتفاق افتاد، خونها ریخته شد، به هر حال حدود 15000 نفر شهید دادیم، هرچند که خود حکومت پهلوی نه میخواست کمش کنه، در حد شاید کمتر از 100 نفر میخواست کمش کنه، اما ما اینها خونها رو دادیم که نهضتمون رو به پیروزی برسونیم، که خدا رو شکر سال 57 نهضت اسلامی به پیروزی رسید. اما یادمون باشه نگهداری از این نهضت، پاسداری از این نهضت فوق العاده مهمتر از در واقع در ایجاد اون قیام هست، یعنی این که ما امروزه بیدار باشیم اون نهضت رو دور از تاریخ خودمون ندونیم.
چه مراقبت ها و چه دقت هایی رو باید داشت؟
یادمون باشه ما شخصیت برجسته به اسم ولی فقیه رو داریم و هر موقع گوش به سخنان ایشون باشیم، هر موقع ایشون رهنمودی کردن باید مسئولان ما، سیاسیون ما در واقع گوش کنن و اگر ما نظرات در واقع حضرت آقا رو همیشه در واقع آویزه گوش خودمون کنیم، یقین بدونیم که نهضت ما ادامه پیدا خواهد کرد، قوی تر از قبل ادامه پیدا خواهد کرد و انشاءالله پرچم حکومت رو به در واقع حضرت ولی عصر تقدیم خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم جناب صادقلو، ممنون از حضور شما در ویژه برنامه نهضت جاری و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. همچنین تشکر میکنم از مهمانان عزیزی که در طول برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدم جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشونی را بکوبند. اگه همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانع ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کنند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بینشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارن تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند. و بهانه هم انتخابات. مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و این یه امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
آواز باران یادت می دمد گل در بهاران شب تاریک ما رنگ سحر شد گرچه بین ما جای تو خالی نصیب بودن دریا زلالی
گفت عنوان برنامه کوتاهیست از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین 1000 تومن و 100 هزار تومن و 200 هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا
برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم براوتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده. اینا همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق و ناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق و ناس نیست؟ و چه چیزی میتونه حق و ناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق و ناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم، آقای باربری که بار میخوای ببری میای شرط طی میکنی بار مردمو ببری، طرف اسباب کشی داره میگه انقدر تومن، به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم چهار طبقه است، یخچالتون گنده است، بوفتون اینجوریه، اون از در رد نمیشه، ما بعد این کارو کنیم، یا قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستعسل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه، این حق الناس نیست؟ بعدم هممون میگیم آی آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز، نه، ریسترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه، اون جواب میلیاردش رو میده، تو هم جواب همین این هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد. فکر نکنیم به این راحتی رد میشه میره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اکنون با پخش برنامه